بخش ششم، نمازخانه سیستین.
کمتر وظایفی می توانند بیش از واداشتن یک پیکر تراش به نقاشی او را افسرده کنند. دست کم این نظر میکلانج بود در مورد طرح جدیدی که پابیلیوس دوم داشت برایش تدارک می دید. لابد او به بالا به سقف آبی و ستاره های طلایی نمازخانه سیستین خیره شده و دندانهایش را از خشم به هم فشرده است. میکلانج نیز همچون بسیاری از مردم که با وظایف نامطبوعی روبرو می شوند، خودش را به نوعی برده ی هوا و هوس‌های پاپیوریوس می پنداشت. او چنین نوشت: این حرفه من نیست. دارم وقتم را تلف می کنم و تمامش هم برای هیچ. مگر خدا کمکم کند. سقف نمازخانه از سطحی قوسی شکل به مساحت حدوداً 507 متر مربع پوشیده شده بود. علاوه بر قوس، سقف سطحی ناهموار داشت. اندازش نامعمول بود و در سمت عقب نمازخانه پهن‌تر بود تا در سمت محراب. علاوه بر این مشکلات هویدا، پای ارتفاع بسیار سقف هم در میان بود. 18 متر بالاتر از کف نمازخانه. و بر این سطح عجیب و غریب بود که میکلانج میبایست صحنه‌هایی از کتاب عهد عتیق را نقاشی میکرد. طرح اولیه و اصلی میکلانج شامل ترسیم 9 صحنه از سفر پیدایش بود. او تصمیم گرفت جدایی نور از ظلمت، خلقت خورشید و ماه و ستارگان و جدایی زمین و دریا را تصویر کند. پس از آن آفرینش آدم و خلقت حوا و وسوسه و ترد ایشان از بهش را به تصویر می کشید. 3 صحنه آخر داستان قربانی نوح، طوفان بزرگ و سرمستی نوح را در بر می گرفت. هر صحنه می بایست عظیم‌تر از ابعاد واقعی باشد، چرا که نقاشی ها از 18 متر پایین تر نگریسته می شدند و برای اینکه صحنه ها کاملا مورد تحسین بینندگان قرار بگیرند، باید ابعادی فرا واقعی می یافتند. میکلانج خیال داشت گرداگرد سقف، حاشیه ها یا حائل ها را نقاشی کند. اینها سقف را به بخش های قوس‌دار تقسیم می کردند و میکلانج در نظر داشت درون هر یک از این بخش ها تصاویر پیامبران بزرگ عهد عتیق، نظیر یونس، دانیال، ارمیا، حزقیال، یوئیل و اشعیا را ترسیم کند. در کنار پیامبران نیز به تناوب تصویر زنان پیشگوی یونان و روم باستان نقش می‌بست. شاید پر کردن سقف به این شکل هنری بس وافر به نظر می‌رسید، اما ماجرا هنوز هم ادامه داشت. 4 صحنه کتاب مقدس گوشه‌های سقف را می‌آراستند و داوود و جالوت، یودیت و کشتن هولوفرنز، افعی برنجین و تسلیب هامان را به تصویر می‌کشیدند. در فضای باقی مانده نیز نیاکان مسیح نظیر داوود، بوعز، یسا، سلیمان، یعقوب و یوسف ظاهر می شدند. روی هم رفته سقف 300 پیکره انسانی را درون خود جا می داد. کار میکلانج احتمالاً آسان تر می شد اگر به تعالیم گیلاندایو در زمان شاگردیش بیشتر توجه کرده بود. اما اینها مربوط به زمان کودکیش بود و حالا هیچ کس نمی توانست به او بگوید که چه بکند یا نکند. پس اکنون او با وظیفه سنگینی روبرو بود که به خاطر آگاه نبودن از نقاشی فرسک یا دیواری دشوارتر هم می شد. نقاشی دیواری دشوارتر از نقاشی رنگ و روغن روی بوم یا چوب بود. ابتدا سطح زیرین با یک لایه گچ زبر پوشیده می شد. وقتی گچ زبر خشک می شد، نقاش لایه‌ای نازک و نرم تر از گچ را روی آن اضافه می کرد. در این مرحله، طرح پایه که نقش نامیده می شد، روی لایه گچ مرطوب ترسیم می شد. سپس رنگ ها ترکیب می شدند و نقاشی اصلی در حالی که گچ هنوز مرطوب بود، آغاز می شد. در نتیجه نقاشی به خورد گچ می رفت و بخشی از آن می شد. در آوریل 1508 میکلانج چند دستیار از فلورانس استخدام کرد. این دستیاران در آماده سازی سقف با او همکاری داشتند، اما در نقاشی دخالت چندانی نمی کردند. لجبازی مانع از آن می شد که میکلانج از هنرمندان فرسکار مشهور کمک بخواهد. در عوض او با آزمون و خطا پیش می رفت و و نهایتاً هم به فرایند و تکنیک های لازم برای نقاشی دیواری دست یافت. یک ماه بعد میکلانج قراردادی برای نقاشی سقف بست و دستمزدی به مبلغ 500 دوکات به طور علل حساب دریافت کرد. او یک معمار حرفه‌ای استخدام کرد تا لایه زبر گچ را روی سقف بمالد. در حین این کار دستیاران داربستی به پا کردند تا استاد رویش کار کند. البته پاپیلیوس قصد نداشت نمازخانه‌اش را در زمان نقاشی سقف عاطل و بی مصرف رها کند. بنابراین در حالی که مراسم عشای ربانی در پایین ادامه داشت، کار بر روی یکی از بخش‌ها آغاز شد. نه گچ، نه رنگ و نه ابزارها هیچ کدام نباید از آن بالا به کف کلیسا می افتادند، چون ممکن بود به سر یک کاردینال یا اسقف یا حتی سر خود پاپ اصابت کنند. نقاشی از سه مرحله مجزا تشکیل می شد. مرحله اول در سپتامبر 1508 آغاز شد، اما به سبب کپک زدن گچ متوقف ماند. مهندسی استخدام شد تا کلیسا را از شر آن همه رطوبت خلاص کند و به این ترتیب امکان آن را فراهم آورد که گچ و رنگ به شکل مناسبی خشک شوند. دوره دوم در تمام پاییز 1510 طول کشید. به رغم مشغله های کاری زیاد، میکلانج ترتیبی داده بود تا ارتباط نزدیکی با پدر و برادرانش در فلورانس داشته باشد. هرگاه دور از خانه بود، مرتب برایشان نامه می نوشت و نارضایتی هایش را در نامه هایش بیرون می ریخت. میکلانج شاکی و حریص در شرح پریشانی های خود به برادرش بوناراتو نوشت: من اینجا با رنج و خستگی بدنی زیادی روزگارم را می گذرانم. هیچ دوستی از هیچ قماشی ندارم و اصلا دوستی هم نمی خواهم. حتی فرصت نمی کنم چیزهایی را که دوست دارم بخورم. معلوم شد که نقاشی فی نفس کاری دشوار است. بعضی از آثار باید در وضعیت ایستاده و درست روی دیوار مقابل میکلانج رسم می شد. اما همانطور که سقف به بالا قوس بر می داشت، او هم باید با دستی دراز شده تصاویر را بالای سرش نقاشی می کرد. ساعتها نقاشی کردن در این وضعیت قوی ترین بازوها و ماهیچه های پشت بازویی را هم خسته و فرسوده می کرد. به علاوه پاپیلیوس دائما میکلانج را تحت فشار می گذاشت تا کار را زودتر تمام کند. پاپ مرتب از او می پرسید که نقاشی کی تمام می شود؟ میکلانج هم پاسخ می داد: وقتی تمام می شود که خودم از کارم راضی باشم. پاپیلیوس هم می گفت: ولی ما می خواهیم که تو میل ما را به شتاب در کارت برآورده کنی. وزیر لب می افزود که اگر نقاشی به زودی به پایان نرسد، میکلانج را از روی داربست پایین خواهد انداخت. میکلانج غزلی در شرح تجربه نقاشی سقفیش سرود: ظاهراً از این همه به پشت خزیدن مثل گربه ها در اینجا، در لومباردی یا هر جا که هست، غم‌باد گرفتم. شایع است که آب بد از لب‌پر رود متعفنشان است. شکمم که به پشتم چسبیده هیچ سهمی ندارد. ریشم مثل انگشتی در آسمان اشاره می کند. نزدیک پشت گردنم، آنجا که قوز گوش پشت هاست، جمجمه هم زخمی شده. من سینه کفتری شدم. یک هارپی. صورتی که آب از آن چکه می کند. می بینی؟ مثل یک ساختمان موزاییک شده بیزانسی. بر اثر تمام این فشارها، دل و روده ها و استخوان رانهایم نزدیک است که به هم بپیچند. شکر خدا که می توانم تعادل خود را حفظ کنم. پاهایم که اصلا دیده نمی شوند، هر یک سرگردان به راه خودشان می روند. پوست محکم و فنری پشتم شلو وارفته شده، مگر در جاهایی که چینهایش پینه بستند. مثل کمان، از آن کمانهای نیم مدور آسیایی خم شدم. عجیب نیست که چیزهایی که در سر دارم وقتی بیان می شوند ترسناک و در هم جلوه می کنند. جای سرزنش نیست. هیچ تفنگی با لوله کج نمی تواند مستقیم شلیک کند. جوانی، به خاطر غرورم، به خاطر هنر مرحوم و بیچارم تکانی بخور. من به اینجا تعلق ندارم. چه کسی نقاش است؟ من؟ به هیچ وجه. مرا اشتباه گرفتند. میکلانج به شکوه و شکایت از کار مقرر و وضعیت مالیش ادامه میداد. البته به پریشانی مالی او باید کمی به دیده ی تردید نگریست. اگرچه او مرتباً گله داشت که مورد بدرفتاری واقع می شود، دستمزد ناچیزی می گیرد و مجبور است که در فقر و فاقه زندگی کند، اما در این حال زندگی پدر، برادران و خانواده هایشان را هم تأمین می کرد. میکلانج کمکشان می کرد که تجارتی به هم بزنند، مزرعه بخرند و کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند. ظاهراً این هنرمند فقیر همیشه پول کافی برای رفع نیازهای خانوادهش داشت. در فاصله پاییز 1510 تا تابستان 1511 میکلانج نقاشی را متوقف کرد. او پول می‌خواست و سرچشمش خشکیده بود. در نامه‌ای به تاریخ 5 سپتامبر 1510 موقعیتش را برای پدرش چنین توضیح می‌دهد: منتظرم تا مطابق قرارداد 500 دوکاتی را دریافت کنم که به من تعلق می‌گیرد. قرار بود پاپ برای شروع بخش دیگر کار هم معادل همین مبلغ را به من بپردازد، اما او اینجا را ترک کرده و دستوری هم در مورد من نداده است. بنابراین بی پولم و نمیدانم چه باید بکنم. در این مرحله کار حدوداً نیمی از سقف به پایان رسیده بود. داربست پایین آمد و حالا میکلانج میتوانست هنر خود را ارزیابی کند. آنچه کشف کرد موجب اصلاح مهمی در مابقی نقاشی شد. او صحنه‌های مربوط به نور را از گوشه‌ای شروع کرده بود، اما این صحنه‌ها خیلی کوچک بودند. میکلانج فوراً شروع کرد به آماده سازی بخش بعدی با تصاویر بزرگتری از خدا، آدم و حوا. سومین و آخرین مرحله نقاشی در تابستان 1511 وقتی پاپ یولیوس ترتیب پول درخواستی میکلانج را داد آغاز شد. فلورانس چندین سال در قوقای ناشی از تهدید حمله اسپانیایی ها و فقدان رهبران و فرماندهانی فلورانسی به سر برده بود. حالا خاندان مدیچی به قدرت بازگشته بودند و زندگی سیاسی در فلورانس آرامش پیدا کرده بود. همچنان که کار نمازخانه سیستین رو به پایان بود، میکلانج هم دوباره گله از کمبود بودجه را آغاز کرد. او در نامه‌ای به تاریخ 18 سپتامبر 1512 به برادرش بوانارتو نوشت: می توانم به تو بگویم که یک پول سیاه هم ندارم و به قولی لخت و پابرهنم. تا وقتی کارم را تمام نکردم نمی توانم وضعم را رو به راه کنم. از شرایط بد و فشار کار رنج می کشم. پاپ یولیوس از نتیجه کار خرسند بود، اگرچه پیشنهادهایی برای چند تغییر هم داشت. او میخواست پیکره‌ها با طلای بیشتری ترسیم شوند و شاید با جامه‌های بیشتر هم، اما میکلانج از این کار سرباز زد. او گفت:
در آن روزگار مردم طلا نمی‌پوشیدند و آنهایی هم که من نقاشیشان کرده ام هیچگاه افراد چندان ثروتمندی نبودند، بلکه مردان مقدسی بودند که ثروتمندان را تحقیر می‌کردند.
شاید این تنها مجادله میکلانج با پاپ یولیوس بود که او در آن برنده شد. میکلانج از نتیجه کار کمتر به هیجان آمده بود. او از این شکایت داشت که
این کار به آن اندازه که خودم دوست داشتم کامل نیست. عجله پاپ نگذاشت کار را تمام کنم.
در اول نوامبر 1512، عید قدیسان، پاپ یولیوس نمازخانه سیستین کامل شده خود را برای مراسم عشای ربانی باز کرد. کاردینال ها، اسقف ها، کشیش ها، راهبه ها و اشراف رومی کلیسا را پر کرده بودند. وقتی مراسم آغاز شد، قاعدتاً تمام چشم ها باید متوجه محراب می بود. اما نبود. نگاه ها به سقف بالای سر دوخته شده بود. آن بالا صحنه ها یکی پس از دیگری پیش چشمانشان گسترده می شد. آنها خدا را می دیدند که میان ظلمت و نور دراز کشیده و و دستهایش از یک سو به طرف خورشید و از سوی دیگر به سمت ماه دراز شده است. زندگی از انگشت اشاره خدا به سوی پیکره لمیده آدم فوران می کرد. حوا زنی بالغ از دنده آدم برمی خواست. ماری هیلگر دور درختی حلقه زده بود و آدم و حوا را به گناه وسوسه می کرد. سیلی سراسر یک صحنه را با خود می برد. سیلی که در آن نوح نجات یافته بود و باقی افراد جان می سپردند. پیشگوها و ساحره‌ها از روی جایگاه‌های مرمرین نقاشی شده‌شان به جلو جهیده بودند. انگار خم شده بودند و با جمعیت تماشاگر زیر پایشان ارتباط برقرار می‌کردند. همچنان که داوود جالوت را از پادر می‌آورد و هامان بر سر صلیب می‌مرد، حکایت‌های کتاب مقدس هم جان می‌گرفتند. میکلانج در مقام مردی متنفر از نقاشی از حداقل انتظارات خودش نیز پیشی گرفته بود و حالا قرن‌هاست که نقاشی سقف نمازخانه سیستین واتیکان تماشاگرانش را به ترس و احترام وامی دارد.